خارج فخور غذا جلسه 38 دوشنبه 14/9/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فیها طویلا. دیروز به مناسبت برخی روایات بود که من الان با خودم ندارم، تزید و کفق را یه همچون چیزی داشت، ما از این عبارت یه برداشتی کردیم که مورد سوال واقع شده. من عرض میکردم گاهی مثلا از خدا درخواست میکنیم، میگیم زد علمی، علم منو زیاد کن، اما گاهی میگیم رب زدنی علما، رب زدنی علما. شاید در اینجا بیشتر به این باشه که میخواد بگیم اصلا خود منو از نظر علمی زیاد کن، یعنی جزء وجودم بشه، نه چهار تا جمله یاد بگیرم. تفاوت مثلا بذاریم بین زد علمی با زدنی علما. برای بعضیا سوال پیش آمده که عرب مثلا زد علمی نمیگه، دو مفعولی استعمال میکنه، میگه زدنی علما و مراد چه؟ همونی که علممو زیاد کن. بعد گفتن در قرآن هم دو مفعولی آمده، مفعول دوم. ببینید حرفی که ما دیروز داشتیم، تفاوت زد علمی با زدنی علما، این که حالا دو مفعولی باشه یک مفعولی باشه، اون حرف یه حرف نحویه، منافات با اون عرض ما نداره، با اون تفاوته. اولا اصلاح کنم اون فرمایش دوستمون که فرستادن از برخی اساتید، اولا در قرآن هم یک مفعولی آمده هم دو مفعولی، او زد علی و رتل القرآن ترتیلا یه مفعولیه. در البته خیلی وقتها هم اگر تمیز نگیریم دو مفعولیه، زدناهم نفورا، زدناهم هدا، زدناهم ایمانن مثلا و تصدیقا. اولا این آیا مفعول دوم بعد از زد منصوب دوم یا تمییزه؟ این بیشتر با تمییز میخوره. اسمون به معنا من، مبینون یا مبینون، نکرتون، یونسب و تمییزن به ما قد فسره که ابن مالک میگه اینجا رافع ابهام در نسبته و بیشتر به تمیز میخوره تا به مفعول دوم. ولی حالا چه مفعول دوم چه تمیز منافات با آنچه که دیروز گفته شد نداره. اینا دیگه ببینید ذوقیه و شما از متون نحوی هم نمیتونید اینا رو در بیارید، اینا دیگه باید محتواییه، بیشترم باید تکی به زبان عرب باشه. حتی من قول نمیدم حالا هر عربی دو مفعولی میاره یا با تمیز میاره، زد علمی میگه یا زدنی علمن میگه، واقعا میخواد فرق بذاره. ممکنه نه، خیلی هم متوجه نشن. علی حال شما در حد نکتتون احتمالیه اون عرض دیروز ما رو باش رفتار کنید. نکتتون احتمالیه لطیفه، بیشتر از اینم من اصرار ندارم. منافاتم با دو مفعولی بودن یا یک مفعولی بودن و بعدش تمیز بگیریم نداره، اما واقعا تمیزه یا مفعول دومه، این جای کار داره، جای بحث داره که با دیگه ما درسمون بحث ادبیات نیست. اگر ادبیات میخواستیم بحث کنیم خب بیشتر معطل میشدیم. ظاهرا من یه اشتباه لفظی هم دیروز کردم، یستعکل گفتن تو روایت بوده، و قطعا اشتباه است، این دیگه یستعکل هست، استعکل یستعکلو، قطعا هم مخفی نبوده بر ما، منتها گرم خواندن بودیم دیگه، حالا گاهی آدم اشتباه لفظی میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان من دیشب و پریشب و چند شب هی دنبال میکنم ببینم یه نفر کار ما رو کرده، پیدا نمی کنم. مرحوم نوری در لولو و مرجان خب مختصر کار انجام داده، ولی کار ایشون کمتر فقهیه، عصبانی هم هست، کار در واقع معرفتیه. از این جهت ای بیشتر معتقد شدم که این کار رو به یه جایی برسونیم. کاری که الان میدونید ما داریم میکنیم رصد روایاته، از این طرف از اون طرف روایاتو ببینیم، واقعا نکنه کارمون یه عمری مشکل دار باشه. منبر میریم، تدریس میکنیم، امر به معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، حالا کار ما آخوندا، طلبه ها، دیگران، اساتید معارف، اینه که خلاصه یه جوری با بحث دینی سر و کار دارن. اگه یادتون باشه پری روز 4 روایت خواندیم که جناب کلینی آورده بود، یه جا باب المستعکل به علمه، از اون روایات آبی داغ نشد، آبی گرم نشد برای حرمت. خب این قسمت آمدیم درس دیروز باز یه سری روایات خواندیم که از اون روایاتم برای حرمت ما استفاده نکردیم، ولی هنوز نهضت ادامه داره. امروز هم آقایان یه سری روایات بخونیم که خیالمون راحت بشه، همه رو دیدیم. اگر احنانا یه روایت دو روایت هم ندیدیم همیناست، تا انشاءالله برسیم فردا نتیجه رو اعلان کنیم. اگه برگر رو دارید 501 رو خود برگه بریم جلو، راحت تریم، دقیق تره، وسطای صفحه هست، چند تا دایره هست. اولیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اقرأ القرآن و عملوا به ولا تجفو عن، قرار شد این منظور این باشه که فاصله نگیرید از قرآن، رو قرآن وایسید، لا تجفو یعنی عبور نکنید اینطوری، ولا تقلو فی، زیاد روی نکنید در ارتباط با قرآن، البته اکل به قرآن هم نکنید. حالا ما چون بحثمون نیست این لا تقلو مثلا چی میتونه باشه، زیاده روی نکنید در قرآن، شاید من ادعا کنم آقا من خیلی نمیفهمم، اشکالم نداره، حالا معنای معروف قلوم که معلومه، زیاده روی، خروج از اعتدال. مثلا رسول خدا میخوان بگن که مثلا در استفاده از قرآن قلوم نکنید، اون طرف گفت حسبنا کتاب الله، قرآن بسندگی. عجیب هم اینه که از همون صدر اسلام این فتنه شروع شد. چقدرم گول زننده است. ما قرآن داریم چی میخواییم؟ ولی خب رسول خدا دقت کردید رو قرآن و سنت، قرآن و اطرت. پس قلوب در قرآن میتونه به قرآن بسندگی تفسیر بشه که بگیم ما قرآن بسمونه، این افراطه. و از این طریق اطرت رو کنار بذاریم، سنت رو کنار بذاریم، شاید منظور این باشه. چون در مورد قرآن حالا اگر شخص بود میگفتیم مثلا خدا انگاری کنیم، مثلا میگن در مورد اهل بیت غلو نکنید، مثل اونایی که امام صادق رو خدا انگاری کردن، امیرالمومنین رو خدا انگاری کردن. اما در قرآن این نمیشه اینجور معنا کنیم، یعنی غلو نکنید، جا حد قرآن رو نگه دارید در کنار سنت، در کنار اهل بیت. بازم آقایون با بزرگانی اگر ارتباط دارید صحبت کنید، ببینید اونا چی معنا میکنن. البته شاید مثلا قلوب یه معنای دیگه هم داشته باشه، مطمئن من چون قبول ندارم معانی نادر تو روایات بیاریم، دیگه رجوع نکردم ببینم معانی دیگرش رو شکار کنم. اگر این معنای قلوب و زیاد روی باشه به نظرم سخت نیست. ولا تأکل، این شاهد ماست، اکل به قرآن، لا تأکلو به، این ابهام نداره، یعنی کسی قرآن رو سرمایه قرار بده. بله، با قرآن بخواد زندگی بکنه. حدیث بعدی، من قرأ القرآن فلیسأل الله به فإنه سیأتی اقوام یقرؤون القرآن و یسألون به الناس، سوال میکنن از مردم از طریق قرآن، به قرآن. حدیث بعدی، لا تأکل الناس به آل محمد صلی الله علیه و آله فإن تأکل بهم کفرون. حالا مثلا منظور این باشه که واقعا شخص کافره یا میفته تو مسیر کفر، اینا رو دقت کنیم. ما کسی که میخواد آل محمد رو سرمایه خودش قرار بده و منبع درآمدش قرار بده، اگه یه جا قلوف به سود قلوف کنه، اگر یه جا تقصیر به سود تقصیر کنه، معجزات بی خود، کرامات مثلا غیر مستند بیاره، یا الله انگاری کنه. این میدانید قالیان مثل زمان امام صادق، ابوالخطاب، امثال زادگ، اینا همین کار میکردن دیگه. میومدن اهل بیت رو قلوب میکردن. مثل ابوالخطاب اومد گفت که، اول گفت که امام صادق پیغمبره، بعدی خب خودش سرش بی کلا ماند، اومد گفت که امام صادق خداست، کی میگه؟ و منم رسول خدا، رسول امام صادق. و خب کارش هم گرفت دیگه، میدونی در کوفه کارش هم گرفت. بارها گفتم براتون، حتی دختری داشت به اسم زینب، وقتی مریداش میرسیدن بهش، به دختره سلام میدادن، السلام علیکی یا بنت رسول الله. یا بنت رسول الله رو ما یه بار در حرم عصر زینب میگیم، یه بار اهل کوفه به دختر ابوالخطاب گفتن. به ذهنتون نیاد که خب آخه اینا کارشون مگه میگرفت این احمقا؟ مگه کسی تو روایت هست اومد مدینه خدمت امام صادق با 70 اسکورت، یعنی 70 نفر همراهش بودن، محافظش بودن، اسکورتش بودن. نمیدونم چرا مثلا آدم الان هم آدم داره میبینه، یعنی خیلی عجیبه. آقا یه جوان ها که اصلا بعضی از سرویس های امنیتی کشور ما میگن اصلا ما نمیدونیم این وجود خارجی داره یا نداره، میگن ما هنوز نرسیدیم، میگن ما که مورچه رو لای سنگ پیدا میکنیم در میاریم، حالا گاهی وقتا از دستشون در میره، ولی خب خیلی وقتا واقعا انصافا زرنگی خودشونو دارن. میگن ما هنوز ندیدیم اینو. ما یه دانشجو در بصره، دانشجوی رشته معماری، میاد ادعای نمیدونم ابن المهدی چیه، ادعاشون هم عوض میشه، بعد طرف اصلا تو قم درس خارج داره میخونه، درس سطح عالی داره میگه، میره میشه مریدش. آخر چی بگه آدم آقا؟ عقلی عقلی جسارت نمیخوام، هی میخوام بگم ولی دارم خودمو کنترل میکنم، آدم چی بگه به اینها؟ این علی محمد باب زندگیشو بخونید، اصلا کل عمرش به نظرم زیر 30 سال اعدامش کرد امیر کبیر دیگه، اصلا شاید یه سال نجف نبوده برای درس خونده. بعد اون صدا الفاظ گلپایگانی، که فرید گلپایگانی میره مهید چون که کفایه مثل موم تو دسته، لذا ادعای اونو با کفایه، اینجا حاکمه اونجا محکومه، اینجا وارده اونجا مورده. این پسر بچه که بلد نبود این چیزها رو، نمیدونست اصلا اینا خوردنیه، حاکم محکوم وارد مورود، اما این میشه مورید اون میفته دنبالو. بگذاریم آقا چطور شد اینجور شد. خلاصه اینا به آل محمد میخوردن، استفاده میکردن. خب آخرش هم براتون بخونیم. این آخری آقا خیلی حدیث قشنگیه، طولانیه، حتما ببینید. رسول خدا هی شرار و ناس و معرفی میکنن، هی میگن بدتر از او، هم میخوای بگم بدتر از او، دیگه آخر آخر میگن من اکلت دنیا به دین، من اکلت دنیا به دین، دین رو دنیا رو برمیگزیند، منظور اینه دیگه، دنیا رو میگیره میخوره، دنیا رو میخوره، یعنی میخواد به اصطلاح از دنیا استفاده کنه از طریق دین. در واقع مبی میشه دین، بله اینطور میشه، سمن میشه دنیا، اینطور میشه دیگه، که در قرآن هم جاهایی هست که اینا میفروختن دین رو به دنیا. یشترون الحیاتت چیه اون آیه؟ بالاخره یشترون الحیاتت دنیا بالاخره، در واقع اینو برمیگذیدن میخریدن، مبیعشون میشد، در مقابل آخرت سمنو میدادن. حالا اینجا ما همینطور باید معنا کنیم، بله یا اشتباه لفظی من کردم، دین میشه سمنی که میدن، دنیا میشه مبیعی که میگیرن و تحویل میگیرن. خب ببینید در این روایات دلالتش بر حرمت به نظر ما مشکلی نمیتونه داشته باشه. حدیث اولی چون لا ناهیه است دیگه، لا تأکلوا به، حدیث فقه الرضا تأکل به هم کفر، یا لا تأکلوا لا ناهیه، بعدیش هم که شرار رو معرفی میکنه، بیان تنده برای حرمت، ولی خب اینا هیچ کدوم سند به اون معنا که بخوایم استفاده سندی بکنیم نداریم، ولی میدانید ما معمولا در این جاها، بله در این جاها میگیم یه اطمینان به صدوری داریم، اطمینان به صدور، یه اصطلاح آقایان به کار میبرن ها، تو برگه نیست حواستون باشه، میگن تواتر معنوی، شنیدید دیگه، تواتر اجمالی نه معنوی، تواتر اجمالی یعنی اجمالا انسان میدونه چیزی از معصوم صادر شده، تعدد روایات، استفاضه روایات، منتها در تواتر اجمالی اون قدر متیقن به درد میخوره، لذا اگه مثلا یه روایتی باشه دلالت خاصی داره، اون دلالت دیگه سند میخواد، اگر روایت سند داره فبها، و الا نمیتونه تکیه کنه بر اون روایت چون سند نداره. ولی اینجا واقعا انسان وقتی که حالا هنوزم ادامه داره، اجازه بدید روایت تندترش داریم با طعمی تندتر تو برگه هست. روایات میتونیم بگیم قطعا اینجا یه چیزی صادر شده. چی؟ خوش کن تأیید میکنه. ببینید چند تا روایت دیگه هست، داریم روایات رو میخونیم دیگه، برید جلو. رسول خدا صلی الله علیه و آله دارن که مکتوبون فی الکتاب الاول یبن آدم علم مجانن کما علم تمجانن، در کتاب اول نوشته شده. حالا این کتاب اول منظور چیه به نظر شما؟ یعنی در اولین چیزی که در عالم تکوین ثبته. کتاب دنبال مثلا یک کتاب خاصی، تورات، انجیل اینا نباشید. کتاب اول منظور شاید کتاب تدوین باشه. این اولین کتاب نوشته شده در نوشته اول، معلوم نیست که کتاب منظور کتاب باشه. حالا مهم نیست، بدونیم ندونیم، در کتاب اول اینجور آمده پسر آدم علم مجانن کما علمت مجانن. حالا این علم فیزیک و شیمی و ریاضی و هندسه هم میگیره، حالا بگیم اینا منظور نباشه، مثلا دیگه قدر متیقنش علم دینی هست. بله، اصطلاحا میگن حذف متعلق مفید عمومه. شنیدید این عبارت رو؟ اینجا متعلق علم حذف شده. علم چی؟ مفید عمومه. ولی بگیم نه، حالا قدر متیقنش همون معارف دینه، واجباته. حدیث بعدی، علم الله تعالی آدمه الف حرفه من الحرف، خداوند هزار حرفه یاد داد و فرمود قل لولدک یا لولدک، چون ولد هم معنی ولدو میده، به فرزندانت، به ذریت بگو ان لم تصبروا فاطلبوا الدنيا بهذه الحرف، اگر بتونید زاهدانه زندگی کنید که چه خوب، اگرم نمیتونید با این حرف پول در بیارید. اینجور معنا کنید ها، ان لم تصبروا، اگه نمیتونید صبر کنید. خب این برای چی اومده اینجا؟ یعنی اگر میتونید صبر کنید، خب خودتون رو گرفتار همون حرف هم نکنید، به چیزی بپردازید که باقیه. ولی اگر نمیتونید که نمیتونید، ماها که نتونستیم، خیلی هم نمیتونم، خب فتر و دنیا به هازه الهرف، اما خواهشن حتما، ولا تطلبوها به دین، دنیا رو با دین طلب نکنید، فان الدین لی وحدی خالصا، سه تا هست لی برای من، وحدی خالصا، ویلون لمن طلبت دنیا به دین، ویلون له. خیلی سخت میکنه این حدیث دیگه، فلفلش خیلیه، تیزیش خیلیه، شاید اینا دوستان ما رو متوقف کنه. باز حدیث بعدی، ویلون لامتی من علماء سو یتخذون هذا العلم تجارتا، این علم رو، حالا کدام علم؟ علم دین قدر متیقنشه دیگه، یبیعونها من امراء زمانهم، علمشون رو میفروشن به امرا، ربحن لانفسهم، برای که سود در بیارن برای خودشون، فکر جامعهشون نیستن، فکر امت نیستن، فکر خودن. لا اربح الله تجارتهم، این حالا میتونه خبر باشه، میتونه نفرین باشه، انشاء باشه، تو تجارتشون سود نکنن یا سود نمی کنن. خبر، انشاء، نفرین. امام باقر علیه السلام لعن رسول الله من نظر الى فرج امرأت لا تحل له و رجلا خان اخاه فی امرأته و رجلا احتاج الناس الیه لیفقههم فسألهم ار رشوه. این حدیث رو قبلا هم داشتیم، از کی بود؟ یوسف ابن جابر بود، یادتون میاد؟ یوسف ابن جابر. امام صادق من احتاج الناس الیه لیفقههم فی دینهم فیسألهم الاجره کان حقیقا علی الله تعالی ان یدخله نار جهنم. یه چیزی من شما رو حساس کنم، آخر ببینید ما دنبال چی هستیم؟ این روایت داریم میخونیم دنبال حرمت اخذ اجره، درسته؟ اما یه بحثی که اینجا باید حواستون باشه تو تحقیق برسیم، یه دفعه بحث اخذ اجرت از محتاج، مثلا از طلبه ها پول بگیره، از دانش آموزا پول بگیره، یا اگر زن و مردی احکامشون رو میخوان یاد بگیرن از اونا بگیره، یه دفعه نه، بخواد از حکومت پول بگیره. اینا میدونید که من لو بدم قضیه رو، ما میخوایم بین اینا فرق بگذاریم. الزاماً حرمت اخذ پول از محتاج به دانش، ولو پولم داشته باشه، دلیل نمیشه که ما بگیم از بیت المالم نمیتونه بگیره. بحث هدیه و اینا نیستا، اونو رزق از بیت المال اونو بذارید کنار، نه بخواد پول بگیره. و دوستان من یه چیز بهتون بگم، اخیراً هی دارم بیشتر بهش میرسم، علمای ما این دوتا رو خیلی جدا نکردن، یعنی اونا یه ارتزاق از بیت المال درست کردن، یه اجرت، در حالی که ما سه چیز داریم: ارتزاق از بیت المال، گتره‌ای، اجرت از بیت المال، اجرت از کسی که احتیاج داره. گوش میکنید؟ برفرض که تو روایات در بیاد که نمیشه اجرت گرفت مثلا مرده رو شست از خود مرده یا از ولی مرده، اما نمیشدن مثلا مردش رو استخدام کرد، یه عده بشن استخدام حکومت بیت المال. من نمیدونم این مردشوها چجوری حقوق دارن ندارن، قاعدتا فقط باید دعاشو کنیم دستشون درد نکنه. الا هر روز من و شما بعد کلاس باز بریم مردشو خونه، زنگ میزدن آقا دوتا مرده اومده رو زمین مونده، بیاد برید. خیلی اینا خدمت میکنن به ما. خب نمیدونم الان نه حقوق دارن ندارن، بله؟ چی داره میگه بنا؟ چون یه جور صحبت میکنم مثل اطلاعات کامل دارم. بسیار خوب، ببینید معطل نشید، اینو باید دقت کنید. الان شما نگاه کنید توی از همین آخری حساب کنیم، امام صادق در این حدیث، بله در این حدیث هست که کسی احتیاج پیدا کند، مردم احتیاج پیدا کنند به علمش، حالا نه فیزیک و شیمی و ریاضی، علم دین، که در دین اینا رو آشنا کنه و ایشون درخواست اجرت کنه از اون مردم، واقعا سزاوار خدا اینو تو آتش ببره. اولا این عبارت من ازش حرمت نمیفهمم. سزاواره، خب اگه حرام تصدق جد خودتون بشیم، خب بگید حرامه دیگه، سزاواری که بره جهنم. حالا اصلا استفاده حرمت بشه، این حدیث حدش اینه که از خود طرفین، از خود اطراف قضیه بخواد پول بگیره. بینیم حدیث قبلی، حدیث قبلی از امام باقر درسته؟ اونم همینه، فسألهم الرشوه. اما حدیث بالاترش حدیث پیامبر بود، داریم از این بر میگیم بالا، اونجا داشت که یبیعونها من، بخونید، امراء زمانه، علمشونو میفروشند به علمای زمان، مثلا میفروشند به حکومت. اونجا نداره که پول از خود طرف مورد احتیاج میگیرن، میگن نه پول از حکومت میگیرن، از بیت المال میگیرن. بازم رسول خدا میگن این کارو نکنه. ببینید ما ممکنه تو تصمیممون اینا اثر بذاره، اصلا تفصیل بدیم، بگیم اخذ اجرت به عنوان اجرت از مردم نه. حالا یه ماه رمضان میخواد بره چهار تا مسئله بره مردم بگه، با مردم نرخ بذاره، با مردم قرار ببنده، من اینقدر منبرمه، اینقدر فلانه، اینقدر، خوب بگیم درست نیست. اما فرض کنید نهادهای حاکمیتی یا مثلا اگر نهادهای خصوصیه مثلا حوزه و امثال ذلک، بگیم اینو حال حواستون باشه تا ببینیم به کجا میرسیم. چی؟ حالا تا ببینیم آخر کار، چون اینا اگر مثبت این باشن که میدونید هم نداره، دو دلیل اگر مثبت این بودن موجب تغییر نمیشه. بله، یعنی این دوتا حدیث آخر مقید نمیکنه فرمایش بالا را مطلقا، چون مثبتینن. در متوافقین مثبتین میگن بساط نیست، اینا رو میرسیم. حالا دوستان اون حدیث پیامبر ویل لامتی، وای به امت من، این ازش حرمت در نمیاد مگر از کلمه علماء سو. بله، ولی خب ببینید آیا رسول خدا مثلا اگر یه عالمی واقعا معارف دین رو با حکومت مثلا فرض کنید اجرت بذاره، قرار بذارن، اصلا بگه آقا شما باش استاد مدرسه، این مقدار درس میدی، این مقدارم میگیری اجرت، واقعا این نظر پیغمبر به ایناست، یا علمای سوی که بنابر خدا دیگه محورشون میشه میل سلطان و هرچه سلطان بخواد فتوا میدن، هرچه سلطان بخواد میگن. طول تاریخ چقدر داریم اینایی که با طبق میل سلطان حرکت کردن. به نظر ما این روایات شامل اینجور موارده، یا عالمیست واقعا خلاف هم نمیگه، به اندازه علمش هم حرف میزنه، اینا نمیشه. به نظرم فضلا من تو نوشته اشتباه کردم، بله، نکتتون در روایت اخیر درخواست اجرت از محتاج به دانش غیر حرام اعلان شده، لکن در حدیث ما قبل آن بر کسب پول من امراء زمانهم، این حدیث قبلی نیست، حدیث اسبقه، این یه اشتباهی، البته ماقب درسته ولی حدیث اسبق، اینو عبارت اصلاح کنید، در حدیث اسبق از آن، یعنی اون حدیث پیامبر مطابق حدیث امام صادق منعی برای کسب اجرت از بیت المال نیست، در حالی که مطابق حدیث امام باقر این اشتباه است. تو حدیث امام باقر هم فسأل لهم رشوه، باید بگید مطابق حدیث، بگید آقا پیامبر صلی الله علیه. پس عبارت رو اصلاح کنید. مطابق حدیث پیامبر این صورت هم منع شده، مگر حدیث را به فضای دیگری ببریم، آن را از تعلیم معارف دین به طالبان علم دینی بدون هیچ انگیزه و غرض ناروا دور سازیم. بگیم آقا یه عالمی که تبلیغ میره، درس میره، کار دینی میکنه، البته از حاکمیت هم پول میگیره، بگیم از اونا دور هست. کاری که طبیعی و غیر بعید مینماید، یعنی میشه توجیه کرد. خب دو روایت دیگه هم هست، عدت من اصحابنا، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیساس، محمد ابن اسماعیل ابن بزی. تا اینجا حدیث خیلی خوبه سررش، اینجا دیگه خراب میشه. فضل ابن کثیر و حسان معلم، این دو نفر آقا مجهولن. این روایت در واقع بس سند نداره. من دیروز یه جمله گفتم روایت سند نداره، بعضی از آقایون اومدن گفتن سند داره، گفتم این دارد من با ندارد من با دارد شما منافات نداره، من سند معتبر نداره. این یه وقت من تلفظ میکنم تو عجله، این سند معتبر نداره. سأل تو ابا عبدالله عن تعلیم، میگه سوال کردم راجب تعلیم، منظور تعلیم قرآن و نماز و ایناست دیگه، قاعدتا ایناست دیگه، حالا علوم دیگه منظور نیست. فرمود لا تأخذ على تعلیم اجرا، قلت الشعر و رسائل و ما اشبه ذلک. گاهی شعر عرب خو کشت مرده شعر بوده دیگه، مقامات حریری رو یاد درسشون میدم مثلا، یا گلستان سعدی مثلا شعر. رسائل منظور مثلا نامه هایی که تو تاریخ هست، مثلا کتاب ها رسائل، یا منظور اینه که مثلا روش نامه نویسی، روش کتابت، نمیدونم. و ما اشبه ذلک، تو این مایه ها مثلا تاریخ، رجال، اشار تو علی، قرار میذارم، یعنی قرارداد میبندم. آخه این آقا معلم بوده، خب گفته من اینا رو یاد شمودم پول میگیرم. فهمودن نعم، اشکال نداره بگیر. خب این چی شد؟ اول فهمودن نگیر، بعد فهمودن بگیر. بله، بگیم اون منظور مثلا علوم دینی بوده. وقتی گفت آقا شعر و رسائل و رجال و قصه های عرب و اینا رو میگم، فهمودن اینا اشکال نداره. یا نه، به خاطر قرارداد بوده. اینجا دقت کنید، یعنی میگن اگر قرارداد بود اشکال نداره. بگیم اون قبلی مال اینه که نه، بدون قرار بخواد پول بگیره، چون بعد گفت اشاره تو علی. بعد یه نصیحتش هم کردن، فرمودن بعد از این که سبیان اندکف سوا انف تعلیم، لا تفضل بعضهم علا، هر که بیشتر پول میده اینجا بشینه، هر که کمتر پول داده اونجا بشینه، مثلا نه، تفاوت نگذار. بچه های مردم، حالا یکی بچه پول داره، یکی بچه ناپول داره، ندار الملکه، فرق نگذار. حالا این میخواد بگن حرامه، یعنی اگه فرق بگذاری. خب باشه، حدیث بعدی اینه، روش تأمل کنیم، میتونیم فتوا بدیم به مثلا حرمت تفضل بعض علی بعض، یا نمیتونیم. روش تأمل بکنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.